با سلام و عصر همیتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 5 بعد از ظهر با وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه تحولات مختلف افغانستان و جهان را برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت در مورد تحولات از جهان خواهید شنید که مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح امروز بر مسافرین یک بس در جنوب غرب پاکستان حمله کرده و 10 تن از سرنشینان آن را به قتل رساندند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس میگوید با وجود فشارها از سوی وزارت دفاع آمریکا تا چند هفته دیگر آخرین بخش اسناد را در مورد جنگ افغانستان نشر خواهد کرد. در کنار خبرها و گزارش‌ها برنامه‌های وای تازه و از هر در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که حمید پژمان پیشکش میکند.
با عرض سلام نخست توجه کنید به سرخط اخبار این ساعت. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکا در یک صحبت ویدیویی خوان بازنگری استراتژی امریکا در افغانستان شدند. سازمان ملل متحد خانه میانجیگری بین طرف های درگیر در غرب کابل شده است و اداره ارگان های مالی افغانستان خبر می دهند که روند گزینش ولسوالان از طریق رقابت آزاد آغاز گردیده است. تفصیل اخبار. رؤسای جمهور افغانستان و ایالات متحده امریکا در یک صحبت ویدیویی شب گذشته مسائل مختلف از جمله ضرورت بر بازنگری استراتژیکی امریکا در افغانستان را مورد بحث قرار دادند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اردوی رئیس جمهور توافق کردند که بحثی در مورد بازنگری استراتژی در افغانستان صورت گیرد. در خبر آمده است که رئیس جمهور افغانستان با اشاره به افشای اسناد وابسته به جنگ افغانستان گفته است که دایره مردم افغانستان حقیقت داشته است که مبارزه با تروریسم در روستاهای افغانستان به پیروزی نمی‌رسد. بنابراین نیاز است تا در مورد استراتژی در افغانستان تجدید نظر صورت گیرد. در اعلامیه گفته شده است که اردو رئیس جمهور در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان و همچنان پروسه جلب مخالفان به برنامه سال نیز بحثی داشتند. رئیس جمهور افغانستان آیت را به هدف رسیدگی به مشکلات ناشی از درگیری‌های روز جمعه در غرب کابل توصیف کرده است. این آیت با سرپرستی شهزاده مسعود وزیر مشاور ریاست جمهوری افغانستان و عضویت برخی از بزرگان از آرا و نمایندگان از ادارات عدلی و قضایی و شاروالی کابل وظیفه گرفتند تا در مورد رخدادهای روز گذشته و خسارات ناشی از آن تحقیقات جدی نمایند. گفته شده است که در نتیجه درگیری و مظاهراتی که پس از درگیری میان کوچی ها و زاره ها در غرب کابل رخ داد، خسارات انگفته به مردم به خصوص به دکانداران وارد آمده و شمار از افراد نیز کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان دستور داده است افرادی که در ناامن ساختن وضعیت و وارد آمدن خسارات در منطقه دست داشتند بازداشت کردند. سازمان ملل متحد نیز از درگیری های روز گذشته در غرب کابل ابراز نگرانی کرده و خواهان ختم چنین درگیری ها و منازعات شده است. این سازمان در این حال پیشنهاد کرده است که آماده است میانجیگری بین طرف های درگیر را به عهده گیرد. در خبر دیگری آمده است که سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید باید تدابیر بهتر به دفع مسئولیت انتخابات اتخاذ گردد. نظیف الله سالارزه یک سخنگوی سازمان ملل متحد امروز به رادیو آزادی گفت نماینده این سازمان برای افغانستان در مورد امنیت انتخابات نگرانی دارد. استفن دمستورا نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که وضعیت کنونی امنیتی در کشور و برخی مسائل دیگر وابسته به انتخابات نگران کننده است که باید برای رفع آن تدابیر لازم اتخاذ گردد. این نگرانی ها در حال ابراز می شود که نهادهای امنیتی افغانستان قبلا گفتند پلان وسیع امنیتی را به هدف برگزاری مسیر انتخابات تهیه کرده و در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قرار دادند. و اداره ارگان های مالی افغانستان می گوید که روند گزینش ولسوالان را از طریق رقابت آزاد آغاز کرده و آن را با جدیت دنبال می کنند. غلام جیلانی پوپل رئیس اداره مستقل ارگان‌های مالی افغانستان امروز در کابل با خبرنگاران گفت 89 تن از افراد امروز در امتحان رقابتی با هدف کسب پست‌های سیاسی ولسوالی اشتراک کردند. قرار است ولسوال‌های جدید با اساس رقابت و پس از سپری کردن امتحان در 12 ولایت توظیف شوند. در این حال احمد مشاهد رئیس اداره اصلاحات اداری در افغانستان نیز گفت رقابت آزاد برای گزینش افراد به پست‌های ولسوالی ها و سایر ادارات می تواند در بهبود اداره کمک کند. این اقدام در حالی صورت می گیرد که شکایات زیادی از عدم کارایی مقامات محلی در ولایات ابراز می شود. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری این ساعت، برای شنیدن آخرین رخدادهای کشورهای منطقه و جهان به همکارم سرغون منگل گوش دهید.
جولیان اسانج، بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس، میگوید این صفحه اینترنتی تا چند هفته آینده آخرین بخش اسناد در دست داشته در مورد جنگ افغانستان را منتشر خواهد کرد. این موضوع بعد از آن اعلان شد که پنتاگون دیروز فشارها بالای ویکی‌لیکس را افزایش داد تا اسناد محرم در مورد جنگ افغانستان را افشا نکند، زیرا به گفته پنتاگون این اسناد تهدید جدی‌تر را نسبت به 75,000 سند تشکیل می‌دهد که ماه گذشته منتشر شد. جولیان اسانج مرد استرالیایی که در گذشته در سیستم های کمپیوتری ارگان های مختلف رخنه می کرد می گوید صفحه انترنتی اش خواهان ایجاد یک بحث عمومی در مورد جنگ افغانستان و رویه سوال برانگیز نیروهای خارجی در آن کشور می باشد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد که در گذشته از افشای این اسناد توسط ویکی‌لیکس حمایت کرده بود، حال این عمل را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که این اقدام به افشای نام‌ها می‌تواند زندگی اتباع افغان را که با نیروهای ائتلاف همکاری دارند به مخاطره بیندازد. مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح امروز بر مسافرین یک بس در جنوب غرب پاکستان حمله نموده و 10 تن از سرنشینان آن را به قتل رسانیدند. این حادثه در منطقه آب گم در 75 کیلومتری کویتر رخ داد. به گفته یک مقام محلی حدود 35 مرد مسلح این بس را متوقف نموده، با تهدید تفنگ مسافرین را از بس پایان کرده و 10 تن آنها را به قتل رسانیدند. این بس از لاهور راهی کویت بود. تمام کشته شدگان پنجابی بودند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در حالی که پاکستان با سیلاب‌های مدهش اخیر در آن کشور دست و پنجه نرم می‌کند، حکومت پاکستان هر نوع تجلیل رسمی از روز استقلال آن کشور را لغو نموده است. حدود 14 میلیون نفر از سیلاب‌های اخیر در پاکستان که جدی‌ترین بحران بشری در تاریخ آن کشور محسوب می‌شود، متاثر شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، رئیس جمهور، صدراعظم و اردوی پاکستان هر نوع تجلیل رسمی از 63مین سالگرد استقلال پاکستان را کنسل کردند. در حالی که ترس از شیوع امراض در مناطق سیلاب زده رو به افزایش است، ملل متحد در مورد حداقل یک قضیه کولرا خبر داده است. موریزیو جولیانو، سخنگوی اداره امور بشری ملل متحد، گفته است در حال حاضر یک قضیه تایید شده کولرا در منگاورا مشاهده شده است. شرکت هسته‌ای روسیه میگوید جاسازی مواد سوخت در ریاکتورهای هسته‌ای دستگاه بوشهر ایران را به تاریخ 21 ماه آگوست آغاز میکنند. سرگی نوویکوف، سخنگوی شرکت هسته‌ای روساتوف، میگوید پر کردن ریاکتور با مواد سوخت نخستین قدم فعالسازی دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران خواهد بود، ولی این دستگاه سر از همان تاریخ فعالیتش را آغاز نمیکند. علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی هسته‌ای ایران، این خبر را تایید نمود. است. کشورهای غرب به دخالت روسیه در احداث دستگاه بوشهر ایران با نگاه تنقید می نگرند، ولی روسیه می گوید دستگاه بوشهر یک دستگاه هسته‌ای کاملا ملکی است و از آن نمی توان در تولید هسته اتمی استفاده کرد. و خبر آخر که مقامات امنیتی در یمن میگویند افراد مسلح دیشب در منطقه لاهیجی در جنوب آن کشور بر یک افسر استخباراتی آتش گشوده و وی را به قتل رسانیدند. این حمله ناگهانی بر دگروال علی عبدالکریم البان در قریه حمره در نزدیکی منزل وی صورت گرفت. نیروهای امنیتی یمن 8 تن از حامیان شورشیان جنوب یمن را در ارتباط با این قضیه دستگیر کردند. گفته شده است که دگروال کریم البان در چند ماه گذشته بعد از آن که تحقیقات در مورد رهبران ولایتی جنبش شورشیان جنوب یمن را آغاز کرد، از چندین حمله مسلحانه جان به سلامت برده بود. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:10 به وقت کابل است. در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان و همتای امریکاییش باراک اوباما توافق کردند که باید فشارها بر طالبان همچنان حفظ شود. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگ از افزایش ناامنی‌ها و شفافیت انتخابات ابراز نگرانی کرده است. درگیری‌ها در غرب کابل به پایان رسیده و اما بازارها و دکان‌های منطقه کوته سنگی امروز مسدود بودند. از این ناحیه مردم با مشکلات روبرو شدند. بشنویم.
نماز خواندیم برآمدیم که بریم رقمنان برای چوجو کوچ خود پیدا کنیم، آخرش اینه گنده شده از سازینا. هیچ نمیفهمیم که از طرفی دولت است، تاجیک است، ازبک است، اوغان است، هزاره است. اون یک طرف چروق میشه کلی که میگریزه میره.
وزارت عدلیه و مشران جرگه افغانستان وضعیت زندان ها را در کشور خراب خواندند. وزارت معدن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. در این مورد صحبت داریم با سخنگوی وزارت معدن و صنایع.
حجم از این منبع بزرگ به 1.8 میلیارد بشکه تخمین زده میشه.
درباره سیلاب‌های اخیر در پاکستان و لغو جشن آزادی آن کشور نیز خواهید شنید. در کنار سایر گزارش‌ها، برنامه‌های هوای تازه و اظهر در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و همتای امریکاییش باراک اوباما در کنفرانس ویدیویی یک ساعته توافق کردند که باید فشار بر طالبان همچنان حفظ شود. هر دو رهبر روی موضوعات مختلف دیگر از مسائل نظامی گرفته تا سیاسی و حفظ جان غیر نظامیان هم بحث کردند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خواهان بازنگری در مورد جنگ علیه تروریسم شده است. و دیشب در ویدیو کانفرنس یک ساعته با همتای آمریکاییش باراک اوباما روی سخنان قبلیش تاکید کرد که تروریسم در خاک افغانستان نه، بلکه خارج از سرحدات افغانستان است. سیامک روی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مصاحبه تلفنی با رادیو آزادی گفت که بسیاری از حملات در بیرون از افغانستان سازماندهی می‌شوند.
یک بار دیگر هم از رئیس جمهور اوباما خواسته شد تا با تغییر روش در مبارزه علیه تروریسم به پایگاه‌ها و ریشه‌های تروریسم که بیرون از مرزهای افغانستان است توجه بشه تا تأثیر مستقیمی در ثبات و تأمین ثبات در افغانستان داشته باشه و بیشتر تلفات ملکی، بیشتر تلفاتی که شامل حال نیروهای بین‌المللی هم میشه از این حملاتی است که از بیرون از افغانستان سازماندهی میشه.
در مورد افزایش تلفات غیر نظامیان هروی گفت که امسال حدود 70% از غیر نظامیان در حملات طالبان کشته شدند. در این کنفرانس ویدیویی دو رئیس جمهور توافق کردند که افغانستان و آمریکا باید به خاطر تقویت حکومت و حفظ فشار بر طالبان یک جا با هم کار کنند. سوال اینجاست که از یک سو رئیس جمهور کرزی میکوشد تا راه را برای مذاکره با مخالفان مسلح حکومتش باز کند و از سوی دیگر روی حفظ فشار بر طالبان تاکید میشود. جواب سیامک روی این است:
فشار برای بعضی از گروهایی که خارجی ها از او استفاده میکنند یک نیاز است تا یا امو فشار بر سرشان وارد بشه تا وقتی به صدای صلح یا لبیک نمیگویند باید از رای سرکوب شدن و یا از رای جنگ بیمجال و وادار بی بشن که اسلحه بر زمین بگذارن.
هروی همچنان گفت که رئیس جمهور افغانستان و امریکا در مورد انتخابات ولسی جرگه، تقویت نهادهای امنیتی، مبارزه با فساد اداری، حفظ جان غیر نظامیان و وضعیت در منطقه بحث کردند. در این ویدیو کانفرانس کارل آیکنبری سفیر آمریکا در افغانستان و جنرال دیوید پتریس قمانداندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو هم شرکت کردند.
از صحبت رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکاییش باراک اوباما شنیدید. آقای کرزی از اوباما خواسته تا در مبارزه با تروریسم بازنگری کند. حامد کرزی بار دیگر تاکید کرده که تروریسم در خاک افغانستان نه، بلکه در خارج از این کشور است. دو رهبر همچنان توافق کردند که باید پایه‌های حکومت تقویت و فشار بر طالبان حفظ شود. رادیو آزادی. سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه از افزایش ناامنی‌ها و شفافیت انتخابات ابراز نگرانی کرده است. نماینده خاصی این سازمان در افغانستان از چالش‌های یادآوری کرده که در آستانه برگزاری انتخابات وجود دارد. در حالی که کمیسیون انتخابات ناامنی‌ها را تایید می‌کند، اما از آمادگی‌ها و بکارگیری شفافیت در انتخابات سخن می‌گوید. در این حال، نیروهای افغان از تدابیر بیشتر امنیتی در روزهای انتخابات خبر می‌دهند. فیض الله قرداش با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که کمپاین انتخابات نامزدان به ولسی جرگه با جدیت ادامه دارد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز سرگرم تلاش‌هایی است که انتخابات با شفافیت برگزار شود، سازمان ملل در افغانستان نگرانی از آن دارد که مشکلات روزافزون امنیتی منجر به عدم شفافیت در برگزاری انتخابات خواهد شد. نظیف الله سالارزه، یک سخنگوی یونما در افغانستان، در مورد این نگرانی آقای دمستورا نماینده خاص سازمان ملل برادی و آزادی چنین گفت:
آقای دمستورا خواستن که یک تعداد چالش‌هایی را که پروسه انتخابات با او مواجه است، او را برجسته بسازن. در قدم اول مسئله خود امنیت است که میتونه تمام پروسه را به دچار مشکل بسازه. از تمام مقامات امنیتی افغانستان خواستن که در جریان انتخابات از بیداری بیشتر بر ماهای آینده کار بگیرن، تا اینکه انتخابات باعث نشه که آرای مردم افغانستان به غارت برده شوند. آقای دیمستورا چیز دیگری که خواستن از خود کمیسیون مستقل انتخابات است، فهرست نهایی خود محلات و مراکز رایدهی باید تا تاریخ 18 آگوست که باید به نشر سپرده شود، به خاطر مسئله شفافیت انتخابات.
این پیام از سوی دفتر سازمان ملل در افغانستان در حالی انتشار می‌یابد که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در سفرهای اخیر خود به ولایات نیز با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها از تلاش‌های کمیسیون در جهت برگزاری شفاف انتخابات تأکید نموده است. اما ارگان‌های امنیتی به خصوص اردوی ملی از تدارک پلان‌هایی در راستای ایجاد امنیت در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه گزارش‌هایی دارند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، آمادگی نیروهای امنیتی را در مقایسه با انتخابات گذشته ریاست جمهوری این گونه توضیح داد:
ما نسبت به انتخابات ریاست جمهوری امکانات بیشتری داریم. نیروهای ما 100% افزایش پیدا میکنه در اون زمان. در حال حاضر با 300,000 نیروی امنیتی افغان ما میریم به طرف امنیت انتخابات. قوتهای هوایی ما ظرفیتشون هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کمیت کیفیت افزایش پیدا کرده که بسیار تاثیر داره روی تامین امنیت انتخابات و مسائل لوجستیکی انتخابات. قوتهای بین المللی هم نسبت به اون دور افزایش شومگیری داره. میتونین بگیم که ما آمادگی های ما خیلی بهتر و بیشتر نسبت به گذشته است.
قرار است انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سنبله سال روان دایر شود، اما کارشناسان به این باورند که اگر وضعیت امنیتی به همین منوال ادامه یابد، نه تنها چالش های بیشتری فرارای برگزاری انتخابات ایجاد خواهد شد، بلکه حضور کمرنگ مردم در انتخابات نیز شفافیت انتخابات را زیر سوال خواهد برد. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از نگرانی سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه، افزایش ناامنی‌ها و شفافیت انتخابات شنیدید. اما نیروهای امنیتی افغان به شمول وزارت دفاع از تدابیر بیشتر امنیتی در روزهای انتخابات خبر می‌دهند. و یک گزارش امنیتی: پس از یک روز درگیری میان کوچی‌ها و ازاره‌ها در غرب کابل، مسئولان امنیتی میگویند که این درگیری‌ها به پایان رسیده است. اما امروز نیز تمامی دکان‌ها در منطقه کوته سنگی و اطراف آن مسدود بود و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به منظور جلوگیری از آشوب‌های احتمالی در این مناطق دیده می‌شدند. مردم محل و دکانداران میگویند که از این وضعیت نگران هستند و با کار و بار آنها نیز خسارات زیاده وارد شده است. در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان کمیسیون تازه‌ای را به خاطر بررسی‌های این رویداد و خسارات ناشی از آن موظف ساخته است. در مورد سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با دنبال درگیری‌های روز جمعه در حاشیه غربی شهر کابل موسوم به شهرک امید سبز و کوه کروغ، میان کوچی‌ها و هزاره‌ها مسئولان قماندانی امنیتی ولایت کابل از ختم این درگیری‌ها خبر می‌دهند. این درگیری‌ها بر سر تصاحب زمین‌های دامنه‌های این کوه آغاز گردید که تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت را نیز به همراه داشت. جنرال خلیل الله دستیار، معاون قماندانی امنیتی ولایت کابل، صبح روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اکنون مناطق مورد منازعه به طور کامل تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارند.
وضعیت از دیروز ساعت 8 بجه شب تحت کنترل نیروهای امنیتی در آمد و تا به امروز تا به این لحظه که ما با شما صحبت میکنم و در دامنه های کوه قرخ قرار دارم، فضل خدا مطلق تأمین است 100%. هیچ نوع تحرک و هیچ نوع جریانی وجود ندارد. مردم مشغول وظایف روتین و روزمره خود هستند. با شروع هفته هر کس به کار خود است.
در همین حال رئیس جمهور کرزای کمیسیونی را به هدف رسیدگی به مشکلات ناشی از درگیری‌های روز جمعه در غرب کابل توصیف کرده است. این کمیسیون به سرپرستی شاهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور و عضویت برخی از بزرگان هزاره و نماینده‌های از ادارات عدلی و قضایی و شورای کابل وظیفه گرفتند تا در مورد رویدادهای روز جمعه و خسارات ناشی از آن تحقیقات جدی کنند. پس از گذشت یک روز از این درگیری‌ها، منطقه کوته سنگی شهر کابل و اطراف آن چهره دیگری را به خود گرفته است. تمام دکان‌ها و مارکت‌ها در اینجا مسدود بوده و مردم هم نسبت به روزهای دیگر در این ساحات کمتر به چشم می‌خورند. اما تعداد زیاد از نیروهای پلیس در فاصله‌های بسیار نزدیک در این مناطق مستقر شده تا از آشوب‌های احتمالی جلوگیری کنند. از سوی دیگر مردم محل و دکانداران از این وضعیت نگران بوده و می‌گویند که به کاروبار آنها نیز خساره وارد شده است. یکی از دستفروشان که در کراچی دستی خود در منطقه پلوسوخته شهر کابل ترکاری مفروشد گفت که دولت باید جلو افرادی را که دست به چنین تحرکات میزنند بگیرد.
نماز خواندیم برآمدیم که بریم رقمانان برای چوجو پوچ خود پیدا کنیم، آخرش اینه گنده شده از دست اینا. هیچ نمیفهمیم که از طرف دولت است، از طرف از اونا است، تاجیک است، ازبک است، اوغان است، هزاره است، هیچ نمیفهمیم. اون یک طرق طرق میشه کلیگ میگرزه میره. چند تا باشه که آمدن خیلی طرف همین دولت همین چهار تا باشه گرفته نمیتونه. غریب پای مال است.
مسئولان امنیتی میگویند در اثر درگیری هایی که روز جمعه در غرب کابل با وقوع پیوست 10 پلیس و 9 فرد ملکی زخم برداشتند، اما طرف های درگیر تلفات وارد شده را زیاد نشان میدهند. گفته می شود که در جریان این درگیری ها تعداد از خیمه های کوچی ها نیز با آتش کشیده شده است. عصر روز جمعه دامنه این خشونت ها گسترده شد و شماری از مردم خشمگین در منطقه کوتای سنگی دست به تظاهرات خشونت آمیز زده و شیشه های بسیاری از دکان ها و مارکت های بزرگ را در این منطقه شکسته و حتی به گفته دکانداران چند تلا فروشی نیز به سرقت برده شد. پیش از این نیز کوچی ها و هزاره های ساکن در شماری از ولسوالی های ولایت میدان وردک چندین بار بر سر تصاحب علفچرها با هم درگیر شدند که تلفات جانی و خسارات مالی را نیز در پی داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:22 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. کمیسیون تقنین مشران و جرگه امروز به خاطر مشکلات موجود در زندان‌های افغانستان وزیر عدلیه کشور را فراخواند. جزئیات را تا دقایق بعد برایتان داریم. وزارت معادن و صنایع افغانستان از کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ خبر می‌دهد. این معدن در یکی از محلاتی که میان شهر مزار شریف و شهر کایرتان موقعیت دارد کشف شده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید حجم این ذخایر نفت حدود 1.8 میلیارد بشکه تخمین شده که کار داوطلبی سرویان در ماه عقرب آغاز خواهد شد. فیض الله قرداش با سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان در مورد صحبت را انجام داده، با هم بشنویم.
محترم جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان قرار معلوم در بین شهرک حیرتان و شهر مزار شریف معادنی کشف شده، چه چیزی دی کشف شده؟ دی بار اول معلومات بدین.
تشکر شما. بله، ذخیره مثلث‌گونه که در محدوده حیرتان مزار شریف و تاشقرغان واقع شده است، لحاظ حجم تکنیکی یکی از منابع بزرگ مواد نفتی در افغانستان است. توسط اداره سروی جیولوژی افغانستان و مؤسسات تحقیقات بین المللی البته در همکاری از اینا تثبیت شده، حجم از این منبع بزرگ به 1.8 میلیارد بشکه تخمین زده میشه و در این عرصه قبلا تحقیقات و اساس تقاضای دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جانب نهادهای تحقیقاتی بین المللی در گذشته نیز صورت گرفته بود و همه کدون این ساحه به تحقیقات و مطالعات بیشتر نیاز داره و بعض تست های جیولوژیکی در منطقه صورت میگیره. تحقیقات از این تا ماه دل و عقرب تکمیل میشه. بعد از تکمیل شدن مطالعات تکنیکی در پالوی سایر معادن منرالی و هیدروکاربن ها مطابق پلان کاری وزارت معادن جهت بهره برداری و داوطلبی سپرده میشه.
آقای عمر، این معدنی که کشف شده نزدیک است به شهر مزار شریف، اینا سرنوشت شهر چطور میشه؟ اینجا مثلا امکان داره که شهر اینجا باقی بمونه یا است که مثلا شهر کوچ میتن یا کدام اقدامات دیگه است؟ وزارت معادن صنایع در زمینه هم کدام تصمیمی را اتخاذ کرده، پلانی در این مورد هم هست؟
ببینید، من خدمت شما عرض کردم که معدن هیدروکاربن است، مواد نفتی هست، یک زله مثلث‌گونی از در شهر مزار شریف چیز داره. ببینید، در یک سایه که جمطلات صورت میگیره، اونجا تفاوت صورت میگیره، مثلا اکتشاف است، این هیچ حاسبی را بر شهر نمیرسونه. تمام پلان ها با در نظر داشته مسائل محیط زیست مد نظر گرفته شده، کار بالای از آغاز میشه. اما بیشتر این ساحت در ساحات است که دشت است، بر شهر آسیب نمیرسونه.
همین نقطه‌ای که معدن کشف شده همجوار است با کشور ازبکستان، چه تفاهماتی با این مملکت هم صورت گرفته یا در آینده کدام جار و جنجال هایی در زمینه وجود نخواهد داشت؟
بدون شک وجود نداره. این مسئله داخلی افغانستان است و این همه مسائل است مربوط به دولت افغانستان میشه.
وزارت معادن کی تصمیم داره که به استخراج از این شروع کنه؟
بدون شک ببینین، معادن هیدروکاربن به اساس برنامه ها پلان ها نیاز دارد تا 3 سال او به بهره برداری سپرده شود و معادن است که مربوط مس باشه، آهن باشه یا بعضی عناصر دیگه که می باشه، او نیاز داره که بین 7 تا 10 سال برای از او کار صورت بگیره که بعد آماده بهره برداری استخراج شود.
این معدنی که شما ازش نام بردین در گذشته هم در سلسله معادنی که در سابق بود با مسلسله بود یا این نو کشف شد؟
کاملا چیز توضیح هست که راپور و تحقیقات از طرف اداره سروی جیولوژی افغانستان و مؤسسه تحقیقات بین‌المللی در اختیار وزارت معادن قرار گرفته و امیدوار هستیم که بتونیم با تکمیل شدن تحقیقاتی که لازم است که بتونیم مطابق برنامه و پلان تا ماه اقرب را کار داوطلبی معادن را آغاز بکنیم.
جواد عمر سخنگوی وزارت معادن و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی در مورد کشف یک معدن بزرگ نفت در ولایت بلخ صحبت میکرد. کمیسیون تقنین مشان و جرگه افغانستان امروز به خاطر مشکلات موجود در زندان‌های کشور وزیر عدلیه را فراخواند. اعضای این کمیسیون میگویند وضعیت در زندان‌های افغانستان بسیار خراب است و هر شب حوادث در این زندان‌ها رخ می‌دهد. وزیر عدلیه افغانستان با تایید موجودیت مشکلات در زندان‌های افغانستان گفت برای حل این مشکلات برنامه‌های روی دست است. فوزی احسان و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که زندانیان از کمبود جای امنیت و عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند، وزیر عدلیه افغانستان میگوید تلاش صورت میگیرد تا با همکاری سایر ادارات دولتی و کمک مؤسسات بین المللی این مشکلات را از میان بردارند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان که به روز شنبه در کمیسیون تقنین مشران و جرگه حضور یافت گفت که در حال حاضر مشکلات مختلفی در زندانها وجود دارد و آنان نیست تلاش دارند تا با ساختن محابس جدید به این مشکلات رسیدگی کنند.
البته مسائل زیاد به شما در دستر نمیدونم، زیاد زیاد داره محابس مشکلات خود داره دارن. ما در صدد راه انشاءالله اصلاحش و راه پیدا کردن راه کمک و امکاناتی که بر اصلاح از اون محمد شوه در صدد یعزی هستیم، امیدوار هستیم. ما گفتیم که فعلا ما یک محبس از ساختمانش محبس غور از در بوجه انکشافی خود داریم، دو محبس دیگر که بغلان و وردک از در ساختمان چیزی کمک های امریکایی ها قبلا قبول شده بود به اونا داریم که دیزاین کارش شده شد که کارش انسان بر امسال شروع میشه.
آقای غالب همچنان گفت در نظر است که برنامه های آموزشی نیز در محابس راه اندازی گردد. او میگوید از وزارت صحت عامه نیز خواستند تا دسترسی زندانیان به خدمات صحی را بیشتر فراهم کند و از وزارت کار امور اجتماعی خواستند تا در داخل زندان ها برای محبوسین زمینه کار را فراهم سازد. اعضای کمیسیون تقنین میگویند در کنار مشکلات کمبود جای و دوسیه های زندانیان نیز به وقت معین رسیدگی صورت نمیگیرد. بلقی سناتور ولایت فرا در مورد مشکلاتی که در برخی زندان ها وجود دارد چنین میگوید:
خرد بودن جای از مواد مخدر زیاد میرد، تهدید از تلفن هاست که اکثریتش در خیمه زندگی میکنه، در حالی که 150 نفر جای بیشتر نداره، برای 80 نفر ساخته شده. دیگه در بخش تربیت اطفال اونم یک اتاق ما میگه داریم که اگر 10 تا بود، اگر 5 تا بود، اگر 20 تا بود، کل دنیم یک اتاق هست.
سناتوران همچنان گفتند در حال حاضر در اکثر موارد به خاطر کمبود جای و تعمیر محبوسین در خانه های کرایی نگهداری می شوند. زندانیان افغان نیز در تماس با رسانه ها از وضعیت خراب در زندان ها شکایت داشته و از دولت خواستند تا شرایط بهتری را برای محبوسین فراهم سازند. اما مسئولین می گویند به خاطر رفع اکثر این مشکلات با پول و همکاری کشورهای کمک کننده نیاز دارند.
گزارش بود در مورد وضعیت زندان ها در افغانستان که وزیر عدلیه افغانستان و همچنان اعضای کمیسیون تقنین مشران و جرگه امروز در مورد آن بحث کردند. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و حالا بشنیم از زرغونه منگل که سرخط خبرهای افغانستان و جهان را آماده کرده.
سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که باید تدابیر بهتر به هدف مسئولیت انتخابات اتخاذ گردد. نظیف را سالارزی، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، امروز بر رادیو آزادی گفت که نماینده این سازمان برای افغانستان در مورد امنیت انتخابات نگرانی دارد. اداره ارگان‌های محلی افغانستان می‌گوید که روند گزینش ولسوالان را از طریق رقابت آزاد آغاز کرده و آن را با جدیت دنبال می‌کند. رئیس جمهور افغانستان هیئت را به هدف رسیدگی به مشکلات ناشی از درگیری‌های روز جمعه در غرب کابل توصیف کرده است. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس می‌گوید این صفحه اینترنتی تا چند هفته آینده آخرین بخش اسناد در دست داشته در مورد جنگ افغانستان را منتشر خواهد کرد. مقامات پاکستانی میگویند افراد مسلح امروز بر مسافرین یک بس در جنوب غرب پاکستان حمله نموده و 10 تن از سرنشینان آن را به قتل رسانیدند. در حالی که پاکستان با سیلاب‌های مدهش اخیر در آن کشور دست و پنجه نرم می‌کند، حکومت پاکستان هر نوع تجلیل رسمی از روز استقلال آن کشور را لغو نموده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. تا دقایق بعد برنامه های از هر و هوای تازه را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین و گزارش از افغانستان را ادامه میدهیم. امتحان رقابت آزاد استخدام ولسوالان امروز در کابل راه اندازی شد. قرار است از میان نزدیک به 90 شرکت کننده این رقابت آزاد 33 نفر با عنوان ولسوال در ولسوالی های 12 ولایت افغانستان گماشته شوند. در این حال مسئولان اداره مستقل ارگان های محلی میگویند که هدف از راه اندازی این برنامه جلوگیری از مقرری ها بر اساس زد و بندهای سیاسی و سلیقه های شخصی بوده است. از سوی هم مقام های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگویند که امیدوارند این روند یک آغاز خوب برای بهتر شدن خدمات ملکی در کشور باشد. منیژه دیوا در مورد از کابل گزارش میدهد.
با منظور حکومتداری بهتر و خدمات ملکی بی‌طرف و مسلکی در افغانستان، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و اداره ارگان‌های محلی برنامه جدید استخدام ولسوالان را از طریق رقابت آزاد راه اندازی کرده است. مسئولان این ادارات می‌گویند قرار است این برنامه در سراسر افغانستان عملی گردد. دکتر احمد مشاهد، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، در یک نشست خبری در کابل گفت استخدام ولسوالان از طریق رقابت آزاد دارای اهمیت ویژه است.
جایگاه ولسوال در حکومت افغانستان و در اداره ملکی افغانستان ویژه است. برنامه برخورد صنفی با امتحان رقابتی ولسوالا ادامه خواهد پیدا کرد.
گفته می شود پیش از این ولسوالان به اساس درخواست باشندگان ولسوالی و گاهی هم توسط فرد حاکم و با قدرت منطقه گماشته می شدند. اما کمیسیون مستقل ارگانهای محلی می گوید که هدف از راه اندازی برنامه رقابت آزاد جلوگیری از مقرری های بر بنیاد ملحوظات سیاسی است. غلام جیلانی پوپل، رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، در این باره می گوید
این پروسه را ما برای انداختیم. یکی از دلایلش همین موضوعات است که مقرری ها به اساس سلیقه های شخصی بر ملحوظات سیاسی و موضوعات نظر بر موضوعات اقرب پروری یا صورت می گرفت.
در همین حال شماره از آگاهان به این باورند در صورتی که قماندانان محلی با ولسوالان گماشته شده از طریق رقابت آزاد سازگاری نداشته باشند، این ولسوالان کارهای خود را به شکل بهتر انجام دادن نخواهند توانست. و دیر صافی، یک تن از استادان پوهنتون کابل:
اصلا خواهمیاله که هر قدر قماندانان محلی با اونا سازگاری نداشته باشند و همی ولسوالا حتی بعضی والی ها مطابق میل تنظیم اگر مقرر نشه هر قدر لیاقت داشته باشن اونا کارم کرده نمیتونن.
برخی از کارشناسان به این عقیدند که هنوز هم در تعداد زیادی از ولسوالی ها افراد با نفوذ و زورگو بر سر قدرتند و این مسئله سبب میگردد تا ولسوال تعیین شده به اشاره آنان وظیفه اجرا کند. ادعی هم به این نظرند که شماره از ولسوالان از سوی والیان، تنظیم‌های حاکم و قماندانان محلی گماشته می‌شوند. اما کمیسیون مستقل اصلاحات اداری می‌گوید تعیین ولسوالان را پس از این با شیوه راه‌اندازی برنامه رقابت آزاد دنبال خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی
5:35 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا در پاکستان، سیلاب‌های اخیر و مرگبار مشکلات سیاسی و اقتصادی پاکستان را به هم آمیخته است. یک چهارم ساحه پاکستان در آب فرو رفته و خسارات و مشکلات اقتصادی سیلاب‌ها در این کشور طاقت فرسا خوانده شده است. قلت مواد غذایی و افزایش قیمت ها می تواند تظاهرات را در این کشور دامن بزند، اما اگر اوضاع خرابتر شود و از کنترل خارج گردد، مداخله اردوی پاکستان در مورد دور از امکان به نظر نمی رسد. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
سیلاب های مدهش که در چندین دهه در پاکستان سابقه ندارد، مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور دارای صلاحیت را به هم آمیخته است. این مطلب تحلیلی عنوان گزارش آژانس خبری رویتر است. آژانس می نویسد حکومت پاکستان در معرض خطر سقوط فوری قرار ندارد. حکومت ائتلافی حاکم در پاکستان از اکثریت کامل برخوردار است و اردو که برعکس حکومت به آسیب رسیدگان سیلاب مؤثرانه جواب گفتند، دست به کودتا نمی زند. اما احتمالاً خشم مردم با یک حکومت بدنام تشدید شود. تأثیرات اقتصادی سیلاب ها در پاکستان طاقت فرساست و قلت مواد غذایی و بلند رفتن قیمت ها می تواند تظاهرات را دامن بزند. مخالفین به رهبری نواز شریف حکومت را شدیداً مورد انتقاد قرار می دهند، اما تا هنوز از طرفدارانشان به مظاهره دعوت نکردند، ولی از سوی طرفدارانشان تحت فشار قرار دارند تا از نارضایتی های روزافزون در پاکستان بهره برداری نمایند. شعله‌ور شدن تظاهرات سازمان یافته از سوی مخالفین روی موضوع قلت مواد غذایی و بلند رفتن قیمت ها از امکان دور نیست. اما اگر اوضاع خرابتر شود و تظاهرات از کنترل خارج گردد، اردو شاید مجبور به اقدام شود. اما تحلیلگران میگویند مخالفین حکومت نمیخواهند و نفرت دارند تا شرایط ایجاد شود که باعث مداخله عجولانه اردو گردد، زیرا مداخله اردو راه را برای به دست آوردن قدرت آنها در انتخابات سال 2013 مسدود می سازد. به هر صورت در نتیجه سیلاب ها یک چهارم ساحه پاکستان کاملا در آب فرو رفته و بیش از 14 میلیون انسان بیجا شدند که همه منتظر کمک می باشند. این در حال است که پاکستان در آستانه برگزاری جشن 63مین سال تولدش قرار دارد که جشن برگزار نمی شود. اما این تنها مشکل پاکستان نیست که با آن روبرو می باشد. شهرها و قریه های پاکستان توسط بمب‌های انتحاری تندروان اسلامی، جدایی طالبان و گروپ های نژادی رقیب خراب و منهدم می گردد. حسن عسکری رضوی یک تحلیلگر سیاسی می گوید آینده پاکستان 160 میلیونی حتی قبل سیلاب‌ها هم نامعلوم بود و سیلاب‌ها اوضاع را بدتر و خرابتر کرد. به گفته رضوی، از آنجایی که اکثریت مردم پاکستان مشکل واقعی را که پاکستان با آن روبرو می باشد درک نکردند، اوضاع این کشور نامعلوم باقی خواهد ماند. یکی از این موضوعات خطر است که شورشان طالب بالای پاکستان دارای صلاحیتومی تحمیل نمودند. در نتیجه حملات انتحاری طالبان بیش از 3500 نفر اکثرن ملکی در پاکستان کشته شدند. در میان حملات طالبان اردوی پاکستان هنوزم نمی دانند با آنها چیگونه معامله کنند. معمای عمده برای استراتژیست های اردوی پاکستان این است که آیا آنها را هنوز هم بایس سرمایه استراتژیکی در جهت حفظ منافعشان علیه هند در افغانستان حساب کنند و یا این که با آنها به حیث یک دشمن پاکستان معامله نمایند. برای بسیاری پاکستانی ها اوضاع فعلی خیانت به امیدهای مردم است که در سالهای 2007 و 2008 میلادی برای ختم 9 ساله زمامداری نظامی پرویز مشرف به اعاده دموکراسی مبارزه کردند. ملک صابر یک افسر امنیتی در اسلام آباد می گوید من میان دموکراسی و دیکتاتوری فرق نمی بینم. اما عسکری رزوی می گوید دموکراسی یگانه امید برای آینده پاکستان است. زمانی که مؤسسات و نیادهای دموکراسی تقویت می‌یابند و کارا می‌شوند، حل مشکلات آغاز می‌گردد.
از سیلاب‌های اخیر در پاکستان و مشکلات سیاسی و اقتصادی این کشور شنیدید. ساعت 5:40 دقیقه با وقت کابل است و حالا برنامه‌های اظهر و هوای تازه را آماده نشر داریم. نخست از اظهر.
تقوا، برنامه خاص ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. ایمان و کردار نیکو وفق کتاب خداوند و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از یکدیگر جدا نیستند و برای مؤمن بودن هر دو امر لازمی است. در تاریخ مذاهب و افکار اسلامی کسانی بودند که می گفتند نحن نحسن الظن بالله، ما به خداوند گمان نیکو داریم. چون ایمان مستحکم باشد، اگر در عمل کوتاهی هم باشد به تعبیر اونها البته مشکلی نیست، یا به این باور بودند یا چنین حرفی را داشتند. در واقع این گونه تصورات که در نزد بعضی مدعیان تصوف هم وجود داشته متوافق با مکتب تصوف صحیح نیست، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند لو احسن الظن بالله لأحسن العمل، اگر به خداوند گمان نیکو می داشتند عمل نیکو انجام می دادند. بایزید بستامی از اقطاب تصوف اسلامی می گوید اگر کسی را دیدید در هوا هم قدم می گذارد به او مغرور نشوید تا ببینید که در اوامر و نواهی الهی و ادای شریعت چگونه است. به حکم آن که مردم ما در کشور کشش‌های متصوفانه‌ای دارند و تصوف در فکر اسلامی یک فکر مهم و ارزشمندی است، پیشگامان این فکر باید در جهت پاک کردن این بوستان زیبا از خس و خاشاک سعی کنند و معیارهای شرع را در همه کردار و پندارهای خود در نظر داشته باشند. امام نووی فقیه و محدث و صوفی متوفی سال 676 هجری می‌فرماید کسی که ادعای تقرب و حالی را با خداوند دارد باید از حدود علم شرعی نگذرد، و هر کسی اگر این ادعا را دارد و در حدود علم شرعی پایبند نیست به او نزدیک مشوید. در این مورد شیخ محمد طاهر حامدی که خودشان از مشایخ متصوف معاصر ازهر شریف هستند میگویند که الهام و کشف و فتح روحانی بر اولیای خداوند باید متوافق با کتاب خداوند و سنت پیامبر باشد، زیرا نبوت با رسالت محمد صلی الله علیه وسلم پایان یافته و خداوند متعال میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من دین را برای شما تکمیل کردم و پایان دادم، نعمت من بر شما تکمیل شد و اسلام را به عنوان دین برای شما رضایتمند شدم. پس مصدری برای احکام شرعی جز وحی نیست که با وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم این مصدر مستقیم منقطع شد. امام عبدالحلیم محمود شیخ ازهر شریف که همزمان با آن که شیخ ازهر شریف بودند زعیم یکی از شعبه های تصوف اسلامی هم بودند، به نقل قول یا در توضیح مقوله امام غزالی در تعریف اهل تصوف می فرمایند که سالک راه حقیقت همه افعال اختیاری آن موزون به میزان شریعت و پایبندی به مکارم اخلاق است. پس از اهل تصوف و عرفان اینها اهل آبادانی و کار و ذکر و فعالیت هستند، زیرا آنان از مشایخ خود درست آموختند که ادامه
خلافت انسان از خداوند متعال هرگز با بیتفاوتی و تواکل کردن و گردنکجی و محرومیت و سؤالگری ممکن نیست. گفته میشه که شیخ صالح جعفری رضی الله عنه که امام مسجد ازهر شریف بودن، یعنی امام جمعه مسجد ازهر شریف، و مرقد ایشان تا به حال هم مزار بسیاری از مریدان مدرسه ایشان هست، گفته می شود که یکی از مریدان به مهمانخانه ایشان آمده بود و سه روز مهمانی را که گذراند، شیخ از وی پرسیدند فرزندم سه روز مهمانی شما گذشت، برای چه مطلبی آمدی تا اگر از ما در راه حل آن چیزی ساخته باشد دست به کار بشیم؟ مهمان پاسخ داد که آمدم تا صوفی شوم. چون شیخ جعفری صاحب طریقتی بودند، شیخ جعفری گفتند که تصوف در نزد ما آن نیست که دست بر دست گذاری و دیگری برایت رزق فراهم آورد، پس هر چه زودتر دو قرص نان خود را فراهم کن، سپس متصوف باش، اره خود را تسبیح بساز و با کوبیدن تبر و بیل ذکر بکن. در این مورد ابراهیم ادهم رضی الله عنه به مریدان خود همیشه میگفتند که کار قهرمانانه انجام بدهید. مریدان میپرسیدند که امام کار قهرمانانه چیست؟ ایشان پاسخ دادند که کسب حلال و نفقه عیال، کسب کردن مال حلال و نفقه اهل و خانواده و عیال و هر آن کسی که فراهم کردن رزق بر او برای شما واجبه. امام رفاعی رضی الله عنه میگویند که تمیز و ویژگی صوفیان به داشتن رزق حلال و کارکرد مادی است، و با مریدان خود پیوسته میگفتند که از دیگران با زینت تصوف فرق داشته باشید. و زینت تصوف چیست؟ زینت تصوف آن است که خود و خانواده خود را قبل از گفتن از کار و انجام دادن اوراد بی نیاز بسازید. پس اهل تصوف نمونه حقیقی یک مسلمان هوشیار و تلاشگری است که با خداوند متعال رابطه نیکو دارد و هرگز فتنه انگیزی و توسعه دایره اختلاف میان مذاهب اسلامی از اوصاف آنان نیست، و اهل تصوف ایمان به آن دارند که اهل قبله همه برادران دینی یکدیگرند. هرگز خصومتی و اختلافی میان مسلمانان نیست و همه کسانی که در زمره لا اله الا الله وارد هستند همه برادران دینی هستند، و همه کسانی که در این زمره هم نیستند بنا به گفته رأس عرفان اسلامی امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که اگر ایشان مسلمانان نباشند همتایان انسانیتند و حساب پایانی در نزد خداوند متعال است، و خداوند متعال خود می‌فرماید که و کل حزب بما لديهم فرحون، هر گروه و طایفه با داشته‌ها و اندیشه‌های خود خرسند است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، با امیدی که روزای پر از مفکت در تمام امور زندگی داشته باشیم برنامه را آغاز میکنیم. هفته قبل از روز جهانی جوانان در کابل تجلیل شد و ما کم و کیف این روزه به شما گزارش تهیه کردیم. فرهاد دریا هنرمند شناخته شده هم به کابل آمده و برنامه را به جوانان به نام زندگی زیباست می خواهد برا بیندازد که از او هم شما را بیشتر آگاه می سازیم. آرزو می برم تا آخر برنامه با ما باشید.
خدا را سر کنید، خدا را سر کنید، شب را
جوانان عزیز، سازمان ملل متحد از 11 سال به این سو 12 آگست مطابق به 21 اسد روز جهانی جوانان نام گذاشته تا با این روز به خواسته و مشکلات جوانان توجه شوه و این روز در اکثر کشورها تجلیل میشه. در افغانستان نیز این روز در حال تجلیل شد که جوانان افغان با مشکلات زیادی مواجه هستند. بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر، عدم موجودیت امکانات در مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی و بی‌امنی از مشکلات عمده است که جوانان در سراسر افغانستان با او دست و گریبان هستند. جوانان نیروی عمده و اساسی یک جامعه را تشکیل می‌دهد و امروزه فیصدی قابل توجه نفوذ جهان جوانان تشکیل می‌دهد. به نظر اکثریت جوانان افغان، اگر مسئولین رسالتی که در قبال جوانان افغان به دوش دارند با صداقت و دلسوزی انجام بدهند، به مشکلات آنها توجه کنند و از حرفای پرزرق و برق و وعده‌ها و شعارها بیرون برایند، شاید شماره از این مشکلات حل شود و حداقل در روز تجلیل از جوانان حرف برای گفتن خود داشتند. برخی از جوانان چنین نظرها دارند که تجلیل از روز جوانان و دایر کردن کنفرانس ها اصلا هیچ درد جوانان دوان نکده و از این نمایش ها به قول خودشان خسته شدن.
آصف خیل هستیم، نماینده جوانان مردم پختیا. طوری که بر همه مردم افغانستان معلومات است، ما هم در ولایت خود در پختیا مشکلات گوناگون داریم. به طور مثال در پختیا اکثر جوانان بیکار از و برای بعضی هم زمینه کار برابر نیست که اکثرشان به ممالک عربی میره. همچنان در پختیا که یک مشکلات بزرگی است و نموجودیت مراکز تعلیمی است، تاکنون دسترسی به تعلیمات نداره. این کنفرانس ها یک شکل سمبولیک داره، البته ای به خاطر حقوق جوانان یک آگاهی است، ولی به طور اساسی به مشکلات جوانان را حل کردن نمیتونه. مشکلات اساسی جوانانی است که تاکنون دولت یک استراتژی ملی برای جوانان نداره تا همه مشکلاتی که در افغانستان است همه از روی همین استراتژی حل شوه.
باید مسئولین گام های عملی بردارن، باید کارهای صورت گیره که برای جوانان موثر باشه و جوانان را از فقر بکشانند. تا حال 10% هم کار نکرده در مورد حل مشکلات جوانان. اصلا مقامات صدای جوانان را نمیشنوه.
اما معینیت امور جوانان که در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ از دیرگاه کار میکنه، مدعی است که برای حل مشکلات جوانان معینیت امور جوانان کارهای مثبتی را انجام داده. تیمورشاه اسحاق‌زئی، معین امور جوانان، در کنفرانس روز جهانی جوانان گفت که برای رسیدگی به این همه مشکلات تلاش میکنن و برنامه‌های را نیز روی دست دارن که یکی پی دیگر عملی میشه. وای اضافه نموده گفت
در بخش بیکاری تعداد زیادی از جوانایی که بیکار هستند و خود بیکاری و بیسوادیشان باعث شده تا برن با مخالفین بپیوندن یا دست به قاچاق مواد مخدر بزنن. در ارتباط ما قرارداد را انجام دادیم برای 150,000 تن از جوانان که از طریق آموزش عرفه و سواد آموزی اونا را با کارگرای ماهر تبدیل بسازیم و همچنان میخواهیم که در این روز پرمیمنت به تمام جوانای عزیز نوید بتم که در ارتباط با دفتر محترم یونیسیتی هم مذاکرات آغاز شده و شاید بتانیم که زمینه آموزش عرفه و تعلیم تربیه را برای چند صد هزار تن از جوانای خود در کشور مساعد بسازیم تا باشه که اونا با کارگرای ماهر تبدیل شود.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. جوانان گرامی، فرهاد دریا، هنرمند شناخته افغان و سفیر صلح سازمان ملل متحد برای افغانستان، سالهاست که برای علاقه‌مندانش با انرژی و نفس تازه آواز می‌خواند. فرهاد دریا همواره در کارهای هنری به دنبال چیزهای نو و تازه است. شاید به همین سبب از جمله انگشت شمار آوازخوانان است که شنوندگان آواز خود نه تنها حفظ بلکه بیشتر هم ساخته. در طی بیش از 10 کارهای هنری دریا شیوه‌های گوناگون موسیقی را آگاهانه و به گفته خودش همراه با مسئولیت تجربه کرده. ای بار فرهاد دریا برنامه را روی دست گرفته برای جوانان به نام زندگی زیباست. به گفته خودش زندگی زیباست یک شعار نیست، یک حقیقت است. او باور داره که با اجرای برنامه زندگی زیباست جوانان دور هم جمع کرده و اونا را نسبت به آینده بهتر امیدوار خواهد کرد.
این سفر زندگی زیباست یا جوان خلقه نام دارد و این سفر سفر جان است نه سفر نام. و سفر زندگی زیباست تعهد ما در برابر چندین میلیون جوان افغان است که مایوس و سرخورده و افسرده و بیکار و بیمعاش و بیزره امید به فردا در انتظار آخر خط است، آخری که تصورش مو بر اندام انسان راست میکن. من در سفر زندگی زیباست برای جوانان نان وعده نمیدم، کار وعده نمیدم، پول هم وعده نمیدم، اصلا در این کس هیچ چیز وعده نمیدم، بلکه من تلاش میکنم تا به کمک خود جوانان در تنور سینه های افسرده شان آتش امید و فردای بهتر روشن کنم.
بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر.
فرهاد دریا باور دارد که هنرمندان در حوزه کنونی بیشتر از سیاستمداران قادر هستند افکار عامه را تغییر دهند و جوانان به سوی بهزیستی رهنمایی کنند. او گفت که بعضی ارزش‌ها در جریان جنگا کمرنگ شده که یکی از آنها دوستی میباشد، به خصوص این کمرنگی در بین جوانان زیاد دیده میشه. او اضافه نموده گفت: میخواهم بین دردهای جوانان و خواستهای جوانان و آنهایی که در مورد سرنوشت و فردای افغانستان تصمیم میگیرند رابطه ایجاد کنم و میان آنان پل رابطه شوام و صدای جوانان بگذارم شنیده شوم.
زندگی زیباست فقط یک دو تا خونک نیست که در بین شهر گفت گفته شده باشد، فعالیت های زیاد پیشرو هست، پیشروی هست، یک مقدار انجام شده، یک مقدار پیشروی ما هست. من با جوانان ها از نزدیک میبینم، ولایت مختلف سفر کردیم، باقی ولایت هم رفتنی هستم، درد های جوانان را، خواسته های جوانان از نیازمندی هایشان از نزدیک میخوایم حس کنم، میخوایم بشنوم و شامل دیدارها با جوانان ها، شامل آثار تازه موسیقی هست، شامل کنسرت ها هست، شامل صحبت ها با اقشار مختلف جامعه هست. ما چی میخوایم از این سفر؟ ابتدا جوان و فردایش امیدوار باشه. اگر او امیدوار به فردا نباشه، فردای وجود نداره، او باید یقین داشته باشه که فردایی هست. یک و دوم میخوایم صدای جوانان شنیده شود و این صدا را، این خواسته ها را انتقال بدهم به سیاست گذاران و سیاست مردان و دولت مردان. ما میخوایم که رابط بین دردهای جوان، خواسته های جوان و اونایی که سر سرنوشت افغانستان، سر فردای افغانستان، سر روز افغانستان هستند، پل رابط شد و صدای جوان ها را بگذارم که شنیده.
یاران رفیق روز بد و خوب هم دگر، یاران شریک شادی و اندوه زندگی، یار یار عزیز باش با هم برویم، باش با هم برویم.
سفر زندگی زیباست فرهاد دریا در 18 ولایت افغانستان برای انداخته. او گفت که در جریان این سفر یک سروی از این ولایات خود داشت و با جوانان دیدار و گفتگو خود نمود و در ضمن کنسرت های نیز خود داشت.
در جریان این فعالیت ها ما یک سروی خیلی بزرگ هم برای انداختیم. این سروی در 18 ولایت جریان دارد، تعداد زیادی ولایات سپری شده، فقط دو سه ولایت اخیر به شمول کابل اندک مانده. ما سوال های معین داریم از جوانان طرح میکنیم و جوانان را خواستیم که خودشان با یا به دست خود بنویسند، در به خود، حرف به خود، خواهش خود، گپ خود، یا اینی که بگویند که ضبط شد. این سروی حقایق خیلی هم امیدوار کننده و هم خیلی سخت تکان دهنده برای ما گفته میره. ما در جریان این سفر که زندگی زیباست نم داره که چندین ماه طول میکشه، آغاز شده و چندین ماه دیگه هم طول میکشه، در جریان این راه، در جریان این سفرها، من همین لازدنی مجموعه سفرهای زندگی زیباست، من 7 آهنگ جدید دارم، کامل تازه، دستاوردهای کامل تازه، تصویرهایش، آهنگهایش، اشعارش و پیامهایش. من پیام‌هایی که شامل این سفر میشه این هم داخل موسیقی هم کرده که باید موسیقی زبان عاطفی هست، آسان‌تر و زودتر در دل‌ها میشه. اولین آهنگش دوستی یا درخت دوستی نام داره.
درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، نهال دشمنی برکن که رنج به شما راره، دشمنی برکن که رنج به شما راره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره.
فرهاد دریام میگه خواستها و مشکلات جوانان به کمک جوانان و کسانی که او را در راه اندازی این برنامه همراهی کرده، دستبندی کرده و در اختیار مسئولان دولت قرار خواهد. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، برنامه هوای تازه را پایان میرسانیم. اما اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.